سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. از خداوند تبارک و تعالی توفیق می طلبیم برای طرح یک مسئله حیاتی بسیار مهم به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی تحقق مکارم اخلاق و دستیابی به زیبایی‌ها و کرامت‌های اخلاقی و فضائل اخلاقی، و او عبارت است از دستیابی به فضیلت بزرگ خوشنیتی و نیت زیبا داشتن و نیت حسن و جمیل و نیکو داشتن. بعد از اینکه ملاحظه فرمودید از اون ارکان اربعه و ستونهای چهارگانه در حقیقت کاخ و بنای شامخ مکارم الاخلاق که عبارت بود از ایمان در مراتب کمالش و یقین در برترین مراتبش، حالا نوبت میرسه به رکن سوم که عبارت است از نیت. قبلا خدمت عزیزانم عرض کردم که در واقع می شود گفت که نیت انسان حاصل، یعنی رویش نیت ها حاصل در واقع یک بارش اندیشه های الهی و بینش الهی است و توحیدی است که معمولا ازش با عنوان یقین تعبیر میکنیم، و سالم شدن و حاصل خیز شدن سرزمین وجود انسان که عبارت است از قلب او، با لطف الهی و با ایمان به پروردگار متعال. تا اینجا میشه گفت که مقدمات آماده شد برای اینکه سرزمین وجود انسان در یک نگاه نیت‌های پاکیزه و زیبای فراوانی رو خلاصه ارائه کنه که والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. در واقع اینجا این وجود انسان مؤمن اهل یقین میشه سرزمین پاکیزه و حاصل خیزی که در محیط یک چنین شخصیتی گلهای نیت، در واقع اینها از این سرزمین طیب رویش پیدا میکنه و انشالله به میوه هم خواهد نشست. حالا ما راجع به میوهش جلسات بعد صحبت خواهیم کرد که عبارت خواهد بود از حسن العمل و عمل شایسته. و در این مرحله سخن از اون پایه های اصلی است که به عنوان نیت ازش یاد میشه. اولا عزیزان من میدونن که نیت در واقع میشه گفت که اون آخرین مرحله تصمیم قطعی و عزم جدی انسان برای انجام یک کار، این میشه نیت. بنابراین این که مثلا انسان آرزو بکنه که فلان کار رو انجام بده، این اسمش نیت نیست عزیزای من، اشتباه نشه. این که مثلا انسان تصور میکنه کارهای خوب رو تو ذهن خودش، این که این تصویر ذهنی رو تصدیقش هم میکنه که چقدر خوبه مثلا اگر من فلان کار رو انجام بدم، باز هم اسمش نیت نیست. نیت وقتی گفته میشه که شما کاملا از نظر ذهنی، از نظر روانی، از نظر روحی آماده اید برای انجام اون کار و رسیدن به اون مقصدی که تصمیمش رو گرفتید. به این مرحله که رسیدید میگیم فلانی نیت کرد. پس درست نیت میشه گفت اون مرحله آخر همه حالات فکری و ذهنی و روانی انسان و حلقه وصل بین وضعیت روانی و روحی ما و عمل. اون حلقه وصل اسمش نیته. چون اگر این مسئله خوب تعریف نشه، بسیاری از کلمات اولیاء خدا، از روایاتی که در این باب داریم، اینها فهمیده نخواهد شد، بلکه بعضی از جاها ما گرفتار سوء فهم خواهیم شد. یعنی جاهایی میشه که انسان اصلا بد فهمیده مسئله رو، که حالا اگر شد من نمونه هایش رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا شبیه اون روایت مشهور که فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، این حدیث مشهوری است، ما قبلا هم به مناسبتی دربارش گفتگو کردیم. نیت المؤمن خیر من عمله. این روایاتی که به طور کلی، به طور خاص در فضیلت نیت و عرض بخد پاداش به نیت و امثال اینها گفته میشه. مثلا ما روایت داریم که مثلا اگر کسی با نیت نماز شب بخوابه و خواب بمونه، خداوند تبارک و تعالی اون شب رو برای اون نماز شب می‌نویسه و در واقع اون خواب رو هم به او هدیه میکنه، چون این خوابیده بود دیگه. خب این باید پا میشد مثلا در دل شب، در سحر، حالا از رخت خواب کنده میشد، خسته هم احتمالا بود، باید وضوعی میگرفت، میرفت وای میستاد به نماز. حالا نه، ایشون کاملا در حالت استراحته، همون خوابیده، خوابشو داره ادامه میده. ولی برای او اون نماز شب رو می نویسن تو کارنامه عملش، اون خواب رو هم که خدای متعال به او هدیه میکنه، پاداششه، استراحت کرده. خب اگر کلمه، یعنی اگر نیت درست شناخته نشه، اون وقت ما اینجا دچار خطاهای راهبردی میشیم. یعنی چی؟ طرف گرفته خوابیده، بهش پاداش نماز شب میدن. یا احیانا گفتن اگر شما مثلا نیتتون این باشه که در یک مثلا جهادی شرکت داشته باشید، همراه با مجاهدان مثلا در دفاع از حریم و دفاع از حرم و مثلا حضور پیدا کنید، دفاع از وطن، و شما حالا حضور پیدا نکردید ولی نیتشو داشته باشید، فرمودن خداوند تبارک و تعالی پاداش اون جهاد رو در نامه عمل این انسان مؤمن مینویسه. خب یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من همین که آرزو بکنم که یا لیتنی کنتو معهم، کاش که مثلا من الان با این مدافعین حرم در اونجا مثلا حضور داشتم، در کنار اونها مثلا می جنگیدم، همین مقدار کافیه برای این که شما هم رتبه اون مجاهدان راه خدا نوشته بشید؟ بله، به شبیه همین مواردم هست. بعد علیکم السلام. اگر معنای نیت خوب فهمیده بشه، این روایات و نمونه ها و اشباه و نظائرش درست فهمیده میشه. یعنی بفهمیم که نیت یعنی عزم جزم کامل بر انجام اون عمل، یعنی بین شما و اون عمل از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر بسیج انگیزه ها، از نظر اینکه قاطعید، قطع جدی دارید برای اینکه اون کار رو انجام بدید، هیچ فاصله ای وجود نداره مگر شرایط بیرونی. این میشه نیت. شرایط بیرونی اینه که من الان امکان این که در این جبهه حضور پیدا کنم فراهم نشد، مثلا مریض شدم، از پا افتادم، یا اسممو ننوشتن. خب این علامت اون انسانیست که رفته ورزش کرده، خدمتون ورزیده شده، آموزش های لازم رو بگید دیگه دیده، آموزش هم دیده، همه جورو خودشو مهیا کرده، برای این که بره راهش ندادن، اسمشو ننوشتن، گفتن نه به فلان دلیل شما نمیتونید مثلا شرکت کنید. اینا همونایی هستن که قرآن کریم میگه، میگه وقتی که امکان رفتن به جبهه براشون فراهم نمیشد، اینا وقتی برمیگشتند چشمانشون اشکبار بود، با ناله برمیگشتند که ما موفق نشدیم. قرآن میگه، خطاب به پیغمبر اکرم، میگه اینا اومدن که تو بفرستیشون جبهه، اما گفتی که من بالاخره مرکب و امکانات لازم برای اینکه شما رو به این جنگ بفرستم برام فراهم نیست، تو جا موندی. وقت بعد قرآن میگه که اینا رو میبینید وقتی برمیگردن چشماشون میجوشه از اشک، اشک حسرته، همجور اشک میبارن به خاطر اینکه موفق نشدن در جبهه حضور پیدا بکنن، این توفیق نصیبشون نشده که مثلا برن به میدان. خب این میشه نیت. بس عنایت فرمودید نیت اینه. من نیتم اینه که به کسانی که الان مثلا دشواری های مالی و اقتصادی و امثال اینا دارن کمک بکنم. الان یه کسانی هستن در اطراف انسان، تو مثلا فامیل انسان، تو دوستانش، تو همسایش، کسانی هن مشکلاتی دارن، هر کاری هم از دستم بر بیاد میکنم، ولی من نیتم این بود که مشکل او رو حل کنم، مشکلی الان تو زندگی مشکلش رو برطرف کنم. اما امکانات اقتصادی خودم نداشتم، مثلا این نیاز به بنیه اقتصادی داشت، اینو خودم که نداشتم، از دیگران باید تأمین میکردم، رفتم آبرومو گره گذاشتم، از این طرف اون طرف تلاش کردم ولی موفق نشدم. حالا موفق نشدم دیگه، اون کار انجام نشد، میگیم او نیتش رو داشت، ولی خب موانع بیرونی اجازه انجام کارشو نداد. به عبارت دیگر در نیت گویا خود اینقدر این به عمل نزدیکه، گویا خود عمله و از نظر روحی و روانی هیچ مانعی بین انسان و اون عمل وجود نداره. از جهت باطنی میمونه موانع بیرونی و موانع بالاخره پیرامونی. موانع بیرونی که خارج از اختیار خارج از اختیار منه. احتمالاً شبیه مثالهایی که زدم، داشتم میرفتم تصادف کردم، باید این کار انجام میدادم، فلان امکانات رو لازم داشتم، این امکانات در اختیار من نبود، سعی هم کردم احیانا فراهم کنم، نشد. اینا دیگه میشه موانع بیرونی. اجازه ای لازم داشت، اجازه شو به من ندادن. خیلی خوب، اینجوریست. اگر یک چنین وضعیتی در شخص پیدا بشه، این میشه نیت. پس این رو خاطرتون باشه، چون در باب نیت روایاتی داریم که اگر معنای نیت درست ارائه نشه، اون روایات درست فهمیده نمیشه، بلکه گرفتار سوء تفاهم میشیم. در حد میفهمیم اونجا انسان گرفتار سوء تفاهم میشه. اون وقت این نیت، بله، خیرون من عمله، خیرون من عمله. اگر نیت به این معنا که جوشیده از قلب، مبتنی بر ایمان و مستظهر به یقین، دارای زمینه‌های قویم و قوی از جهت شخصیتی، روحی، قلبی است، حالا به زمیمه‌ای که عرض خواهم کرد و اونم زمیمه صفا و اخلاص، اگر چنین چیزی در انسان مؤمن شکل گرفت، زمیمه به اخلاص شد، از عمل او این بهتره. به خاطر اینه که ریشه عمل، خوب روح عمله، بنیان عمله، اساس عمل نیته، که اگر نیت نباشه اصلا عمل نیست. خب این چون ریشه است، چون اساسه، چون برای کالبد عمل به منزله روحه، برای جسم عمل روحه، چنین نیتی با معلومه که اشرفه. مثل اینکه درباره انسان بگن روح انسان از جسم او شریفتره، این به این معنا خواهد بود، چون این اساسه، چون ریشه است، چون بنیانه. با همین مبنا هم به ما و شما گفتن و توضیح دادن به ما، گفتن که اگر شما بخواید بدونید که چرا، در روایات هست دیگه، در پاسخ به این سوال که چرا انسان مثلا گناهکار، این با اینکه ایام کوتاهی گناه مرتکب شده، چنین کسی زمانهای طولانی در آتش دوزخ خواهد بود، تعبیر خلود شده راجبش، این میشه خالدین فیها. قرآن صریح میگه، میگه اینا وارد جهنم میشن، خالدین فیها. بعضی جاها داره مادامت السماوات و الارض، که همین جهنم برزخی است، بعضی هم به نحو مطلق میگه اینا مخلد در دوزخن، که معلوم میشه دیگه دوزخ قیامتی است، یعنی اینا خالدن در جهنم. یعنی چی؟ یه مدت کوتاهی گناه کرده، یه مدت کوتاهی گرفتار معصیت بوده، حجم این گناه و وزن این گناه باید با وزن اون عقوبت با هم بخونه یا نه؟ بالاخره عدل الهی رو بهش اعتقاد داریم. در باب گناه این بیشتر مطرح میشه، در باب ثواب هم به شکل دیگری، این ایام کوتاهی بالاخره کارهای خوب انجام داده، یه سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال، صد سال کجا؟ مثلا هزار سال کجا؟ ده هزار سال کجا؟ یک میلیون سال کجا؟ ماوراء این سالها کجا؟ شما یه این مقدار انجام داده، بعد خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، تا آسمان و زمین برپا باشن ایشون در بهشت دارن بهرمند میشن، به خاطر فلان اعمال صالحی که مثلا اینا انجام دادن. از حضرت پرسیدن، گفتن ماجرا چیه؟ حضرت فرمودن یک کلمه است، نیته، به خاطر نیتشونه. این انسان مؤمن میگفت اگر من تا قیام قیامت، بعضیا بالاتر از این میگن تا خدا خدایی میکنه، من فرصت داشته باشم، من در کار طاعت حضرت حق هستم، عاشقانه او رو اطاعت خواهم کرد، نماز میخونم، روزه میگیرم، جهاد میرم، خستم نمیشم، دشواری ها رو تحمل میکنم، سختی ها رو تحمل میکنم، کوتاه نمیام تا خدا خدایی میکنه. من اگر وقت داشته باشم، من مشغول بندگی و طاعت او هستم. بهش میگن به قول خودمون، حالا این تعبیر تعبیر بنده است، میگه تا خدا خدایی میکنه تو بهشت باش. اینجا میشه نیت المؤمن خیرون من عمل. جا نیتش رو داشت، بین او و این عمل مانعی وجود داشته. مانع چی بود؟ نفسش بود. نفسش بند اومد، مرد، دیگه فرصت اون اعمال صالح رو پیدا نکرد. ولی اگر این نمرده بود، همچنان در کار انجام واجب و ترک معصیت و انجام مستحبات و فضیلت ها و اینها بود. پس این از این طرفه. راجع به جهنم مسئله مقدار حساس تره دیگه، اونم همینو میگن. میگن کدوم گروه مخلدند در عقوبت الهی و در جهنم؟ اون گروهی از معصیتکاران مخلدن، خلود مال اونایی است که گفت حالشون اینه و نیتشون اینه. میگن هر چقدر ما تو این دنیا وقت پیدا کنیم ما معصیت خواهیم کرد. الان انجام میدیم، خوشمونم میاد، کیفش هم میکنیم، هر چقدر هم ما عمر پیدا کنیم همین کارو خواهیم کرد. حالشون اینجوریه، نیتشون اینه. فرمود حالا که اینطوره، شما تا هر وقت که بشه، تا قیام قیامت، تا هر وقت که نیتتون استمرار جدی در این مسئله داشته، شما در عقوبت خواهید بود و مخلدید. بنابراین پاسخ با نیت داده میشه. و نیت یعنی چی؟ یعنی به همون توضیحی که گذشت. پس بین نیت به این معنا با عزم که در بعض از روایات و اینا هست، یه قرابت خیلی نزدیکی هست. با این که میگیم فلانی عازمه بر انجام این کار، عزمش رو داره، تصمیم قطعی جدی بر انجام رو داره، این میشه نیت. خب کمتر از این دیگه خیلی خوب دیگه، اینا آرزوها و آرزوهایی است، اونم بد نیستن. نمیگیم ما اگه کسی آرزوهای خوب داشته باشه این چیز خوبیه ها، اما این نیت نشده. دقت می‌فرمایید؟ کی نیت میشه؟ وقتی که به این مرحله قطعی برسه از جهت روحی و بسیج همه ظرفیت‌ها. اینجا میگیم که بالاخره ایشون انگیزه کامل برای انجام فلان کار، فلان رفتار، فلان اقدام رو دیگه داره، به توضیحی که عرض کرد. خب پس اولا این معلوم باشه که نیت یعنی چی. وقتی این شد معنای نیت، اون وقت اولا اون روایات که معنی میشه، اون شبهه ها که پاسخ داده میشه، اون جایی که میگه یحشر الناس علی نیاتهم، معلوم میشه. چون به ما گفتن که آقا مردم بر نیت هاشون محشور میشن. متن روایت نمایوه شرون ناسو علا نیاته، با نیتشون محشور میشن. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، معلومه. به همه این سوالات پاسخ گفته میشه. این که فرمودن لکل امرئ ما نوا، که در روایات نبوی و علوی هست، لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی اونی که هست و میماند نیتاشه. به همین نیت معناست. بخش خلود و اینها رو هم که براتون توضیح دادم، اون روایاتی که پاداش‌های ویژه برای نیت‌ها رو مطرح کرده، اونا رو همه رو توضیح میده، نیت به این معنا. و معلوم میشه که این اشرف نسبت به عمل و برتر نسبت به عمل. پس این باعث، این معنای نیت باعث تنبلی نمیشه، باعث گریز از مسئولیت نمیشه. بله ما نیتشو داشتیم، آخر این خبرها نیست، اینا خودفریبیه. وقتی نیت به این ترتیبی که عرض کردیم معنا بشه، دیگه باعث تنبلی و خودفریبی و امثال اینا، غرور و اینا هم نمیشه. این خود عمله، یعنی این نیت این خوده، بلکه مبنای عمله، بلکه روح عمله، بلکه پایه و اساس عمل انسان محسوب میشه. این به این معنی است. خب اینجا با این توضیح که خدمتون عرض کردیم، حالا میریم سراغ صحیفه مبارکه سجادیه. و قبل از این که من عرض کنم، اجازه بدید یک مبنای قرآنی برای بحث نیت رو هم بهش اشاره کنیم، طبق روشی که معمولا ما در این جلسات داریم که بحثامون کاملا مستظهر به آیات کریمه قرآنی است. یک نکته قرآنی رو براتون توضیح بدم و بعد بریم سراغ صحیفه و ادامه بحثی که داریم و اون قطعه از دعای نورانی بیستم صحیفه مبارکه سجادیه که اون رو انشالله تقدیم کنم. خب در ارتباط با نیت، در قرآن کریم آیات گوناگونی است که میشه محل استناد قرار بگیره، ولی روایات ما یک آیه رو خیلی مورد توجه قرار دادن در بحث نیت، و اون هم آیه ایست که مشهور به آیه شاکل است. بله، حالا آیات دیگر هم هست، اگر شد ممکنه به اونها هم اشاره بکنم، ولی آیه اصلی که در قرآن کریم در باب نیت بهش استناد میشه این آیه کریم است و در روایات ما اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به این آیه اشاره کردن. این آیه در سوره مبارکه اسراء است و آیه 84مه. آیه 84م اینه، فرمود قل. این بعد از اون آیاتی است که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. و آیات قبلیش هم خاطرتونه دیگه، آیات قبلیش خیلی آیات دلنشینیه در سوره مبارکه اسراء، جزء اون قرر آیات کریمه قرآنی است که فهمو و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. تا میرسه به اینجا که قل کل یعمل على شاکلته فربک اعلم بمن هو اهدى سبیلا. این آیه محل بحث ماست. آیات قبل که فقط یک یادآوری داشته باشیم، آیات مبناش در واقع فرمان ویژه ایست به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره سحرخیزی. فهمود و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک، و اینکه نیل به مقام محمود که مقام شفاعت کبرا و شفاعت عظماست که پیامبر رو شاهد شاهدان امتها قرار میده، اون مقام محمود اینه. فرمود راهش از سحر میگذره. بله، باید با نماز شب بهش برسی. و من اللیل فتهجد بهی نافلت الله، برای اینکه به مقام محمود برسی راهش اینه. بعد هم ملاحظه کردید دیگه، و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. و در سحر تقاضای صدق و راستی، یعنی به سرچشمه سحر که رسیدی باید جام صدق بنوشی از دست ساقی ازل و ابد، جام صدق بگیری. اینه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، که حالا من بهش میرسم، الان چند دقیقه بعد به این موضوع باید ما برسیم در بحث نیت. اطمان جان کلام همینجاست. خب بعد چنین کسی فرمود بله، آماده است برای اینکه به بشریت یک خبری رو اعلام بکنه، به انسانها خبر بده. کسی که از سحر آمده و از خلاصه باده سحر نوشیده و جام صدق گرفته از دست ساقی و سرمست سحرهاست، چنین کسی که در قرب حضرت حق تبارک و تعالی جای گرفته و متصل شده به خزانه ملکوت، اون وقت این میتونه به بشریت وعده بده و اون وعده اینه: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الله اکبر. ببینید، گزاره یقینیه قطعیه حتمیه است. این گزاره اینه: و قل جاء الحق. نمیگه حق خواهد آمد، سخن از یجیء الحق نیست یا ان الحق سیجیء، سخن از اینکه خواهد آمد نیست، غلبه خواهد کرد نیست. فرمود الان تو در این موضع هستی که اعلام کنی به انسانها و به بشریت و به جامعه انسانیت اعلام کنی که جاء الحق و زهق الباطل، و باطل هم اصلا نابود شد، و بعد خبر بدی. این دیگه مثل صیغه ماضیه دیگه، جاء الحق و زهق الباطل. بعد هم با تأکید که ان الباطل کان زهوقا، اصلا باطل از اول نابود شدنی و از بین رفتنی بود، اصلا ذات باطل از دست رفتنی بودن و نابود شدنی بودنشه. زهوق در ذات باطل هست. خب این رو پس کی میتونه بگه؟ اون کسی که اهل سحر، اهل راز، و از پنجره سحر وارد شده به محیط ملکوت و توانسته به سرچشمه علم الهی و تدبیر الهی و سنت‌های الهی دست پیدا کنه. البته این یک مرتبه عالی داره که متعلق است به حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و از خصائص اون بزرگواره، متعلق به خود اون حضرت و متعلق است به اولیاء کامل. یک حظی برای اونها وجود داره در سحر که اینا موظفند و واجبه برشون که بالاخره از اون نصیب بهره‌مند بشن برای انجام رسالات الله. این به جای خود محفوظ، و البته اوست که به عالم بشریت اعلام کرد صادق مصدق که جاء بالصدق و صدق به. اینه اوست که اعلام میکنه به عالم بشریت که صادقتر از او وجود نداره، خبر میده که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این اعلام حضرت خاتمه که دائی من قبل الله تبارک و تعالی است، دریافت کننده به صدق و ارائه کننده به صدق، امینانه این پیام الهی رو دریافت کرده و امینانه و مؤمنانه این پیام الهی رو به بشریت رساند. خب این میشه اختصاصی پیغمبر. و اولیاء کامل همه که بالاخره همسایه او هستند در این رتبه ها. بعد از این چی؟ بعد از این امکان در سوره مبارکه مزمل فراهم شد برای بقیه، برای بقیه هم فراهم شد. اونجا هم اگرچه صدر سوره از خصائص النبی است که از اختصاصات اون حضرت که فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، که اینا مربوط به خود حضرته، فرمود بالاخره ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. مساله سحر و سحرخیزی و اینکه باید تو برخیزی، خطاب به پیغمبر اکرم ایها المزمل. قم الليل الا قلیلا، جز اندکی از شب تو باید همه شب رو در مقام بالاخره بندگی و انس با ما باشی. حالا این مال صدر سوره است، ذیل سوره تعمیم داد و اون تعمیمش خیلی دلنشینه. تعمیم داد فرمود ان ربک یعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، و این کلمه دلنشین اینجاست، و طائفه من الذين معك، و گروهی از کسانی که همراه تو ان، با تو ان، مؤمن به تو ان، پشت سر تو حرکت میکنن، و طائفه من الذين معك. ادامه آیم که دیگه خیلی شیرینه، علمن لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بعد هم تسهیل میکنه برای بقیه، علمن سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقرؤوا ما تیسر من. فرمود اونایی که با تو هستن حتی اگر در شرایط سختی باشن، مریض باشن، در حال فعالیت برای معاش باشن، بعضیا شب کارن دیگه، شب باید برن سر کار تا یک لقمه حلالی برای خانوادهشون تهیه کنن، بعضیا شبها برن باید برن پاسداری بدن، در مرزبانی کنن، بعضیا اهل جنگ و جهادن، شبها باید برزمند و در میدان مقاتله باشن. خب اینا که نمیتونن بیان وایسن یک دل سیر مثلا نماز شب بخونن که، برای اینا که ممکن نیست. فرمود اونها هم دست بر ندارن، از سحر بی بهره نمونن. فقر او ما تیسر من، چقدر ممکنه، هر مقدار که ممکن بود شما هم از سحر محروم نشید. حتی اگر مریض بودید، روی تخت بیمارستان بودید، در شرایط آه و ناله بودید، مختصری همونجا مثلا سحر داشته باشید، یه توجه سحری به ساحت و قدس ربوبیت داشته باشید تا دیگران و دیگران و دیگران. یعنی عذری یه جوری خدای متعال حرف زده انگار هیچ عذری برای ترک سحر پذیرفته نیست. معناش اینه دیگه، یعنی خدای متعال مؤمن رو سحرها میخواد، معناش اینه، نخواسته ازش عبور کنه. این پس مربوط به اون کلمه طائفه من الذین معک. ولی خود پیغمبر که تکلیفش روشنه، اولیاء کامل تکلیفشون روشنه، بقیه چی؟ بقیه هم در پرتو حضرت خاتم بی نصیب از فیض سحر نموندند. او برای اینها هم این امکان، این نعمت و عظما برای اونها هم برقراره، منتها هر مقدار براشون ممکن باشه بهره تام داشته باشن، یا اندکی هم براشون ممکن شد ولی عذری باعث نشه که سحر رو ترک کنه. خیلی خوب، حالا بگذاریم که ما هر چیزی باعث میشه که ترک کنیم، هر عذری، مال اسف انسان واقعا هر سحری بر انسان بگذره بی نصیب باشه، حسرتش حسرت عظماست. وقتی پرده برداشته بشه معلوم میشه چیا از دست رفته. ولی انسان مؤمن اصلا زندگی میکنه برای سحر، عشقش سحره. عشق انسان مؤمن، عیشش و عشقش و همش و اون چیزی که بهش امید میده، اون چیزی که او رو سرپا نگه میداره سحرش. از سرچشمه سحر باید بنوشه. حالا این آیات دیگه، آیاتیست که در سوره مبارکه اسراء است. بعد ملاحظه میکنید میفهمند و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. خب قرآن که سر تا پا نوره به چه کسانی سود میرسونه؟ به مؤمنین سود میرسونه، برای اونها شفاست. فرمود قرآن شفاست برای مؤمن، شفاست. اما اگر کسی مسیر زندگیش معوج بود، گرفتار ظلم بود، گرفتار شرک بود که از مصادیق برجسته ظلمه، از ظلم در محور شرک بگیرید تا ظلم به بندگان و خدا و چه و چه. بله، چون کسی فرمود این قرآن هرچقدر قرآن بخونه قرآن بر علیهشه، این شفا نیست برای او. وقتی مقیم وادی ظلم باشه، قرآن برای او جز خسارت چیزی نمیاره. قرآن هرچی قرآن میخونه قرآن او رو لعنت میکنه، هرچی قرآن تلاوت کنه قرآن داره او رو بیشتر ساقطش میکنه. اینجوریه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. این کسانی که گرفتار ظلم شرکند و گرفتار ظلم نفاقن، دارن بازی میکنن با قرآن، با آیات قرآن بازی میکنن، دارن میفهمن گرفت این نفاق به این معنا، با قرآن بازی میکنن، قرآن رو میخونن ولی بر علیه قرآن عمل میکنن، آیات قرآن رو وسیله بالاخره زندگی تباه خودشون قرار دادن، دارن با قرآن بالاخره یک چنین تجارت پر زیانی رو انجام میدن. قرآن بر علیه اینهاست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. حالا قرض با این مسیر که سیاق آیاته، بعد میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته، قل کلون این خبری رو بده. یادتونه گفتم آیات چند بار خدمتون تقدیم شد که آیات مصدره به قل حاوی پیام‌های مؤکد و جدی هستند، ولی کل قرآن برای گفتنه از سوی پیغمبر اکرم، همش قل درش مستوره. اونجایی که این قل مستور آشکارسازی میشه، از پرده بیرون میفته، اینجا معلومه یک پیام فوق‌العاده‌ای مطرحه که صدرنشین مقلقلات سوره توحیده، یا قل هو الله احد، اون صدره. بعد هم آیات دیگه ای که شما آشنا هستید، هم سوری که با قل شروع شد، هم آیاتی که در قرآن کریم کم هم نیستن، آیات قابل ملاحظه است. یه وقتم به شما عرض کردم که یک کسی اینا رو جمع کرده یک جا، اسمش گذاشته مقلقلات القرآن، یعنی آیاتی از قرآن کریم که با قل آغاز شده، این داره کنار هم گذاشته، توجه داشته به این نکته مهم. در هر صورت این آیه کریمه جزء مقلقلات القرآنه، جزء همون آیات که با قل شروع میشه. فرمود قل، چنان که قبل از این هم داشتیم دیگه، و قل جا الحق و زهق الباطل، و قل جا الحق و زهق، این هم همینطور. و قل، قل کلون واو نداره ظاهرن، قل کلون یعمل و علا شاکلته فربک اعلم و به من هو اهدا سبیلا. عجب، یه خبری رو به اینها بده. معلوم شه این خبر خیلی خبر مهمیه و خیلی الهام بخشه و پیام در خودش داره. اون خبر چیه؟ اون خبر اینه که به اونها بگو، به مردم بگو، به خلق اعلام بکن که هر کسی مطابق با شاکله خودش عمل می کند. عجب، یعنی چی شاکله؟ شاکله اینجا میگن ممکنه از شکل بیاد، ممکنه از شکل بیاد، ولی در نهایت معناش یکیه، فرقی نمی کنه. از جمله معنای شکل اون چیزیست که پای مثلا یک حیوانی رو باش میبندن که او رو نگهش میداره، مثل عقال نگهش میداره، محکم نمیذاره این بره. هم به این معناست، هم اگر از شکل معنی کنیم به معنای هیئت و صورت، و همین تو فارسی هم به این معنا درسته، میگیم شکل فلانی شکلش چگونه است. شکل منظورمون چیه؟ مثلا این صورت و هیئت و قیافه و اینهاست، این شکل به این معناست. البته میشه احتمالات دیگه هم اینجا گفت، بعضی از اهل لغت و مدققین در تفسیر هم گفتن. خب شاکله اینجا یعنی چی؟ شاکله یعنی اون مرتبتی، اون حالتی از نفس این انسان کلون، کلون هم یعنی آحاد انسان ها دیگه، قل کلون، هر کسی مثلا خود جناب عالی، خود شما، کلون میخوره به جناب عالی زمین این عنوان. خب یعمل و علا شاکلته، شما بر اساس شاکله خودت عمل میکنی. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون صورت بندی نهایی شخصیتت که عمل میکنه. یعنی اعمال شما، کارهایی که از شما سر میزنه، اینها یک پشتوانه ای در شخصیت شما داره. این شاکله اینجا اگر مثلا به زبان روانشناسی امروز بخوایم راجبش صحبت کنیم، همونیست که اصطلاحا میگم پرسونالیتی، یعنی شخصیت. این شخصیت طرفه، قل کلون یعمل و علا شاکر، این طبق شخصیتش عمل میکنه. شخصیت یعنی اون ترکیبی از وضعیت روانی شخص که حاصل یک مجموعه از عوامل خلقی، بدنی، ژنتیک، وراثتی تا بخش‌هایی که حاصل عادت، تمرین، تفکرات، جهانبینی، نوع نگرش و امثال ایناست. اینا که کلن با هم دیگه جمع میشن، میشه این جزء اخیرش، میشه به قول طلبا جزء اخیر علت تام است. اینا میگن شخصیتشه. این میشه شخصیت طرف. این به اصطلاح قرآنی میشه شاکله، که از آیاتی است که در مباحثی که به علمای علم النفس خواستن بحثای علم النفس از نگاه قرآن رو و بحثای روانشناسی رو از منظر قرآن کریم مباحثه کنن، از جمله به آیه شاکله استناد میکنن، چون خیلی آیه صریحی است. قل کلون یعمل علی شاکلته، یعنی وقتی به عمل افراد نگاه میکنید، نگاهتون به اعمال اونا نگاه سطحی نباشه، نگاهتون ریشه‌ای باشه. رفتارهای آدم ها رو میبینید، خشمشون رو میبینید، رضایتشون رو میبینید، گفتارشون رو میبینید، برخورداشون رو میبینید، مدیریتشون رو میبینید، اقداماتشون رو نگاه میکنید. اینها یک عقبه‌ای داره که اون عقبه در واقع اون صورتبندی و اون چیزیست، کیفیتیست که در نفس اونها وجود داره که اسمش هست شاکله. به این معنی است اگر از اون شکل به معنای نگه دارنده هم باشه، میشه گفت که این ویژگی هایی هستند، ویژگی هایی در وجود این شخص هستند که این ویژگی ها با نفس او گره خوردن و او رو تو اون موقعیت ها نگهداری میکنن، نمیگذارن از اون موقعیت خارج بشه. حالا مثل اینکه کسی یه چیزی رو اینقدر انجام داده تا براش مثلا شده یه عادتی، یا تکرار کرده که براش یه عادتی شده، این عادت همون حالت نگهدارنده است برای او، او رو در اون موقعیت، در اون وضعیت نگهش میداره. از این جهت ممکنه گفته باشن شاکله به این معنا. ولی به هر معنا که گفته شده باشه، اینه منظور، یعنی در اونچه که مقصد آیه است فرقی نمی‌کنه. حالا امتدادش در ارتباط با آیات قبلی هم قابل مباحثه است که بالاخره وحدت سیاق جمله موضوعاتی است که در بحث‌های تفسیری مورد نظره، که حالا این آیه گنجونده شده بعد از و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، که اینجا یه طبقه بندی دوگانه است دیگه، مؤمن و ظالم، یعنی دو تیپ شخصیتی رو گرفتید چی میگم دیگه، دو تیپه. حالا این تیپ شخصیتی هم اصطلاح روانشناسیه دیگه. دو تیپ شخصیتی رو قرآن کریم اینجا معرفی میکنه، یک تیپ تیپ مؤمنه، نقطه مقابلش تیپ ظالمه. دو تیپ شخصیتیه. آیه بعدی میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی هر کسی طبق اون شاکله خودش، مؤمن به شاکله ایمانی، ظالم به شاکله اون ظلم و ستمی که شخصیتش بهش مبتلا هست عمل میکنه. یعنی اگر خواستید رفتارهای آدمها رو تحلیل کنید، باید برید پشت صحنه. این خود رفتارها کافی نیست. بنابراین اگر خواستیم رفتار آدم‌ها رو اصلاح کنیم، باید پشت صحنه شخصیتشون اصلاح بشه. دقت می‌فرمایید؟ اگر خواستیم در اونها تحولی اتفاق بیفته، باید اونجا تحول رخ بده، والا کلون یعملو علا شاکلته. مؤمن بر طریقت ایمان، ظالم بر طریقت ظلم. لذا بعضی ها هم گفتن این شاکلته ای مثلا طریقته ای شریعته، اینا به معنی طریقت و شریعت و اینا هم معنی کردن کلمه شاکله رو که بماند. بحث خوبیست. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف و رضوان الله تعالی علیه در همین تفسیر گرانبها و گرانقدر و ناشناخته المیزان یه بحث مستوفاتی رو ایشون ذیل همین آیه کریمه داره، اگه کسی دوست داشت مراجعه کنه مطالب رو در اونجا هم ببینه. این بحث قابل بسته میشه مفضل. حالا ما که بنا نداریم، منم وقتم تمام شد، باید بحث رو جمع‌بندی کنم محضرتون. و اون نکته‌ای رو که میخواستم در ارتباط با خود تعبیر امام سجاد علیه السلام عرض کنم میمونه برای جلسه آینده. و اینجا به این نقطه ما جمع‌بندی میکنیم که این آیه کریمه قرآنی، حالا جالبه عزیزان من بدونن، ببینید اینا دیگه کلمات اولیاء خدا اینجا هست که راه گشا هست، که در ارتباط با همین آیه کریمه از امام دو تا روایت براتون بخونم. یک روایت که خون، یعنی روایتاشو براتون گفتم، حالا متنشو با استنادش عرض کنم، من اونجا استناداتشو نگفتم. یکی روایتی است از امام صادق علیه السلام. خب ما در ایام صادقیه هم هستیم، دیروز شهادت امام صادق علیه السلام بود، 25 ماه شوال. چی بگه انسان درباره امام صادق علیه السلام؟ اصلا حیرت میکنه انسان. اندکی به شما اینجوری بگم، یک قطره، یک ارزن معرفت نسبت به امام صادق علیه السلام به کسی داده بشه، وارد مقام حیرت میشه. انسان حیرت میکنه در برابر این عظمت و شکوه. العظمت لله و الله اکبر. یعنی کی امام صادق؟ خیلی بزرگه. بماند. از امام صادق علیه السلام نقل شد، همون روایت مربوط به اسرار خلود که براتون گفتم دیگه، انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها، اگر در دنیا اینا نیتشون این بود که اگر در دنیا بمونن اهل جهنم. چرا در جهنم مخلدن؟ فهمون به خاطر اینکه اینا نیتشون این بود که اگر در دنیا اینها جاودان باشند همچنان به معصیت ادامه خواهند داد. یعصو الله ابدا. اینجوریه. نقطه مقابلش هم فرمود و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم، اونام هم باز نیته، کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها، نیتشون این بود که اگر در دنیا باقی بمونن اهل طاعت، نیتشون این بود که بمونن هر چقدر که بمونن، ان یطیع الله ابدا، تا ابد اطاعت خدا رو خواهند کرد. خب این خیلی لطیف بود. امام علیه السلام اینجا جمع‌بندی کردن، فبنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، سر این خلود چه در جهنم چه در بهشت نیت اینهاست. بعد حضرت آیه رو خوندن، ثم تلا قوله تعالی، اون وقت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن، قل کلون یعملو علا شاکلته قال علا نیته. ببینید اینجاست که حضرت آیه شاکله رو میخونن، بعدم معنی میکنن. یعملو علا شاکلته یعنی چی؟ یعنی علا نیته، هر کسی طبق نیتش عمل میکنه. با این توضیحه که نیت تعریف میشه، با این توضیحاتی هم که امروز ما دادیم، نیت یعنی این، نیت اینه. خب یه روایت دیگه هم براتون بخونم که اینم بسیار شیرینه، باز از امام صادق علیه السلام. این روایتی که خوندیم کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 85، این روایتی که میخونم کتاب شریف وسائل الشیعه است جلد 1 صفحه 36، که ان صادق علیه السلام النیتو افضل من العمل. ها اینجا اون افضلیته، فبود نیت از عمل بگو آجون افضل، برتره. النیتو افضل من العمل. این شبیه همون روایاتیست که میگه نیت المؤمن خیرون من عمله. اینجا رو به صورت کلی حضرت فرمودن افضل من العمل. الا الا، یه عجب چیز اینجا حضرت میگن، الا و ان النیت هی العمل. الله اکبر. الا و ان النیت هی العمل. آگاه باشید، با خبر باشید که نیت، نیت عبارت است از خود عمل. خود عمل به توضیحی که یادتون عرض کردم، یعنی بین نیت و عمل از نظر روحی و از نظر نفسانی و از جهت شکلگیری مقدمات هیچ فاصله ای و مانعی وجود نداره. این میشه هی العمل. میمونه موانع خارجیه و اقتضاعات و موانع و اینا که اونا دیگه بحث بیرونیه، خارج از اختیاره. البته من اونجا هم یه وقتی گفتم بهتون، یه اشاره کردم، اون بخشی که تحت اختیار مؤمن باشه اونام به اعتقاد این کمترین، اونام بخشی از نیته. دقت کردید؟ مثلا من بخوام فلان کار رو انجام بدم، درسته؟ نیتم که مستقر شد، از علائمش اینه که مقدمات خارجیش رو هم آماده میکنم دیگه. آقا این مقدمات بیرونی داره دیگه. من میخوام برم جهاد، خب باید مقدماتش آماده کنم، برم ثبت نام بکنم، ورزش بکنم، تعلیمات نظامی ببینم، همه این چیزا رو انجام بشم. اینا جزء مقدمات، اینا میشه بخشی از اون نیته. عمله ها ولی از جنس اون تأمین مقدماته که تکمیل کننده اون نیته. اینو خاطرتون باشه. الا و ان النیته، بگو هی العمل. اصلا خود عمله، نیت خودشه. بنابراین شما سوال نکن که چرا افضل از عمله، اصلا اونه. یعنی اگه این نباشه اصلا عملی وجود نداره. بعد حضرت ثم جان عالم به قربان امام صادق علیه السلام و جانهای ما به فدای نام نورانی حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ثم تلا قوله تعالی، و خدا حضرت این آیه قرآن رو تلاوت کردن، قل کلون یعملو علا شاکلته. اینجا باز حضرت توضیح دادن یعنی علا نیته، یعنی علا شاکلته، یعنی علا نیته، یعنی هر کسی به هر حال طبق شاکله یا خودش عمل خواهد کرد. یه روایت شیرین، البته این روایتی که در کتاب شریف تفسیر قمی است، اونجا یه مقدار محل مباحثات از نظر اسناد و اینا هست که به جای خودش محفوظ، ولی خب خیلی از روایاتش موافق با سایر روایات صحیحه ماست که سندهای محکم دارن. از جمله اینه که داره که خداوند تبارک و تعالی در قیامت این شخص رو احضار میکنه، جناب عالی رو احضار میکنه. خیلی چیز عجیبی ما در پیش داریم. اونو میگن یوم الارض الاکبر، یوم اذن، انسان آیهش رو میخونه دیوانه میشه، یوم اذن تعرضون. الله اکبر. اون روز تو رو عرضه میکنن، عرضه میشی تو، ها عرضه میشی اونجا در پیشگاه خدای متعال، یا خودت عرضه میشی، کتاب وجودت باز میشه، یوم اذن تعرضون، که هیچ چیزی دیگه مخفی باقی نمیمونه، همش میریزه آشکار میشه. به خدا پناه میبریم. خیلی صحنه همونیست که امیرالمؤمنین رو در دل سحر به گریه های بلند بلند واداشته، که اون شخص که گفت گفت حضرت همجود ناله میزد در وسط اون نخلها. جملش این بود که میگفت آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. داره حضرت رو به ناله آورده، خیلی چیز عجیبی زین. حالا گفت شما رو صدا میکنه، خیلی خوب، عرضه میشی در پیشگاه خدای متعال و کتاب وجودت بازگشایی میشه. اونجا کتاب وجود شما دو قسمتش، قسمت اولش میگن که خیلی خوب کارهای خوبش رو بیارید، یه فهرست میشه کارهای خوب شما، اعمال صالح. خب چقدر برای او این شخص، البته در این روایت که الان من براتون دارم میخونم، بخش اول اون کتاب سیئاتش رو باز میکنن. خب خیلی او ناراحت میشه وقتی میبینه کارهای بد خودش رو به قلوبش عرضه میکنن، خیلی اسباب ناراحتی و غم و غصه‌اش میشه. اونجا الان باید گرفتار این هست، باید جواب اینا هم بده. بعد کتاب حسناتش رو بازگشایی میکنن، صحفش رو به فهرستی از کارهای خوب که میاد، یک روح و ریحان و بالاخره یه حس خیلی خوب، و بعد از اون غم و اندوهی که برش پیدا شده، اینا رو که میبینه یه مقدار بالاخره آرامش خاطری پیدا میکنه. و این است که من به شما بگم، اینو از همین جلسه به خاطر داشته باشید، وسط اون فهرست اعمال صالح، اون چیزی که از همه زیباتره، با تراوتتره، خوش عطرتره، خوشبوتره، گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجاست. میبینه عجب اون لحظاتی که نشسته، مخصوصا در تنهایی و خلوت، همینجور باریده بر مصائب الحسین علیه السلام، اینجا میبینه عجب وسط این کاراست. یکی اینه، یکی هم اونجایی که بیمنت یه گرهی باز کرده، یه دلی رو شاد کرده، خیلی میدرخشه وسط این کاراش و اعمالش، یک رائحه دلپذیری به اون میرسه. اینا رو من گفتم و اینا تو روایت نیست، اینا در حواشی روایت. خب حالا ثم یقول الله لملائکته، اونگاه خدای متعال به فرشته ها میگه که هلمو از صحف التي في هل اعمال التي لم يعملوها، میگه که خدای متعال به فرشته ها میگه حالا اون بخشی رو، اون دفاتری رو بیارید که کارهایی رو برای اون نوشتیم که او انجام نداده. قال که میگه که اینا میارن اون چیزا رو میخونن، وقتی خود طرف هم نگاه میکنه میخونه، میبینه اینجا مثلا این نماز شبه، من این انجام نده بودم، این حضور تو جبهه بود، من جبهه نرفتم، اینجا برام نوشتن حج، من حج اصلا مشرف نشدم، خانه کعبه رو ندیدم، مشرف نشدم، اینجا نوشته چه خبره اینجا؟ یعنی یک فهرست مفصلی برش نوشتن. میگه که و عزتک انک لتعلم، خطاب میکنه به خدای متعال، میگه خدایا به عزتت قسم، تو که میدونی ما اینا رو انجام نداده بودیم، اینا رو مثلا انجام نداده بودم این کار رو، انا لم نعمل منها شیئا، مثلا ما این کار رو که انجام ندادیم. فیقول صدقتم، میگه بله درسته شما انجام نداده بودید، اما نویتموها، نیتشو داشتید، فکتبناها لکم، ما برای شما نوشتیم، چون نیتشو داشتید براتون نوشتیم، فکتبناها لکم ثم یثابون علیها، میگه به خاطر اینا بهشون پاداش بدید. کریمه دیگه، سر و کار وقتی با کریمه اینجوری، فیثابون علیها، به خاطر کارای نکرده کلی به ایشون پاداش حج و عمره و چه میدونم جهاد و سحر و نماز و خدمت و اینا رو بهش کرامت میکنن، هیچ کدومش هم انجام نداده بوده. سرش چی بود؟ فرمود بله انجام نداده بودید، اما نیتشو داشتید، نویتموها، و خدای متعال به دل شما نگاه میکنه و به قلب شما و نیات شما. فما یثابون علیها، اینم که در کتاب شریف تفسیر قمی است. بله خیلی خوب، انشالله خداوند تبارک و تعالی شما ما همه عزیزانمون رو، چه حاضرین در این خانه خدا، چه عزیزانی که از طریق تصویر در جلسه ما حضور دارن، خدای متعال همه عزیزان رو و عزیزان عزیزان ما رو، همه کسایی رو که شما اونا رو دوست می‌دارید، خانواده هاتون رو، فرزندانتون رو، دوستانتون رو، اجازه بدید تعمیم بدیم همه دوستان محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین رو در سراسر عالم انشالله مورد عنایت خودش و لطف خودش قرار بده و همه رو موفق به نیت صادق و نیک، بلکه به زیباترین نیت ها بفرماید انشالله. بقیه بحثا برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی علی محمد و آله محمد. خب شما نیت انتخابات هم که دارید دیگه. نیت فرمودید دیگه. نه جدن و نیت میخواد دیگه. نیت قطعی حتمی عازم جازم برای این که انشالله خدا بهتون عمر بده. عمر شما رو به 28 خرداد برسونه و انشالله در این کار، بله نوشتین، بله در این کار بزرگ و جمعی شرکت کنید. حالا حضرت آقا روحی فدا برای شما یه وظیفه دومی رو این بار تعریف کردن. این دفعات قبل نبود. دفعات قبل برای نخبگان و زبدگان و کسانی که نافذ الکلمن و رسانه دارن، برای اینها خوب وظیفه بود. این دفعه هم در نوبت قبل فرموده بودن. اما روز جمعه شنیدید دیگه، ایشون فرمودن من قبلا گفتم کسانی که نفوذ کلمه دارن باید بقیه رو دعوت کنن، اما حالا این دفعه من به همه دارم میگم که دعوت کنن. خاطرتونه دیگه، من هر کسی باید دیگران رو هم تشویق کنه، دعوت کنه دیگران رو هم. بنابراین جناب عالی، حالا غیر از اینکه خودت نیت قطعی برای حضور خودت داری، چند نفر رو هم باید با خودت بیاری دیگه. بله تشویق کنی، تحریض کنی، توضیح بدی، تبیین کنی. افراد ما هم فرق میکنن. بعضیا رو باید یه تلنگری بهشون زد، بعضیا یادآوری میخوان، بعضیا توضیح میخوان، بعضیا باید اقناع بشن، یه تبیینی باید براشون بشه، بعضیا یه خورده دل شکستن، باید کمی تلطیف خاطرشون بشه. انواع و اقسام داره دیگه. بالاخره شما ها این دفعه یک وظیفه مضاعف دارید. علتش هم قصه کروناست که خبر دارید شما، بالاخره کرونا به صورت طبیعی یه مقدار سطح مشارکت عمومی رو کاهش میده. یک دلیلش هم بالاخره سوء تدبیرها و عملکردهای نامناسبیه که بالاخره اینا باعث دلسردی یک جماعتی شده که از توش قهر با صندوق رأی مثلا در آمده. اینا با نظام قهر نمی کنن، با مثلا این دولت ناراحتن، با این اتفاقاتی که برشون افتاده اذیت شدن. بنابراین نیازمند اینه که این بار مخصوصا دوستان به تعهد انقلابیشون انشالله عمل کنن و در دعوت هم کم نگذارید دیگه، حالا بر شکلی که برای شما ممکنه، از فضای مجازی و بالاخره اینها بگیرید دیگه تا فضای حقیقی و رفت و آمد و تماس تلفنی و چه میدونم هر شکلی که ممکن. انشالله هم دلها رو خدای متعال دلالت کنه، هم برای حضور، هم برای انشالله انتخاب خوب دیگه. انشالله انتخاب خوب هم انجام بشه و باعث روشنی چشم باشه انشالله. ببخشید اینم عرض کردیم که حواستون هست که نیت، چون ممکنه انسان قبل از 28 یه وقت مرخص بشه. آره دیگه، حالا خبر نکردن که یه کسی عجلش دور از جون شما ممکنه برسه دیگه، یه وقت بگن آقا بفرمایید بریم، میگه آقا من هنوز رأی ندادم، کار داشتم، میخواستم در این امر جامع شرکت کنم. بالاخره میگه نه نگران نباش، برات نوشتن. چون نیت
قطعی حتمی داشتی برای شرکت. خب ارواح مطهر شهدا، مخصوصا شهدای 15 خرداد، شهدای هفته تیر، شهدای حریم و حرم، امام راحل عظیم و شأن رو، همه رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نستعين، الصراط المستقيم، وعليهم الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اموات میگن شما چرا فقط برای شهدا فاتحه فرستادید؟ ما را بی نصیب نذارید. اموات خودتون رو، گذشتگان خودتون رو، گذشتگان از اهل ولا رو هم با صلوات و فاتحه دیگری شاد کنید. اللهم صل علی محمد.